بمبن.
چقدر خوبیم ما.
گل طلایی،
کیف کنید، لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عصر همگی شما بخیر باشه، شنوندگان محترم و علاقمند و دوستداران ورزش و گل طلایی رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم. شالا امروز هم خدمتتونیم و یک گپ نیم ساعته ورزشی با هم دیگه میزنیم از طریق امواج شبکه جوان. پیگیری بفرمایید لطفاً. عرضم به حضور و سعادتتون که 3-4-0-8-8-1 ما طبق معمول خدمتتونه و برای تمام موضوعاتی که تو حوزه ورزشیمون داره اتفاق میفته، فوتبالی و غیر فوتبالی، آماده است. چون ماشاءالله مردم خودشون بهترین و خبره‌ترین کارشناسا هستن در مورد اتفاقات مختلف، انقدر خوب و پخته نظر میدن که واقعا بعضی وقتا ما میبینم که چیزایی که مردم دارن میگن از خیلی از کارشناسای ما واقعا نظراتشون پخته‌تر و صادق‌تر است. به همین خاطر محروم نکنید ما را، نظرات قشنگ خودتون، فقط لطف کنید بفرمایید از کدوم شهر و اسم شریفتون هم لطفا قید بفرمایید که بدونیم دوستانمون از کجا در ارتباط هستن با ما و ان شاءالله فرصت هم اگه داشته باشیم حتما یه چند تا از فرمایشاتون رو می‌خونیم. خدمتتون عرض شود یه بدرسون با بچه‌ها اتاق فرمان کنیم. خدمتتون عرض کنم یه تناقض بزرگی الان توی حالا بیشتر نمودش توی تیمای فوتبالی ما دیده میشه، یه پارادوکس به قول معروف وجود داره الان، اونم برای تیمهایی که تحت پوشش دو تا وزارتخونه متفاوت خاص ما هستن. مثلا تیمایی که الان تحت پوشش وزارت نفت قرار دارن، مثل نفت مسجد سلیمان، نفت آبادان، نفت باز گشتاران، عرض کنم که پارت جنوبی جم، همه اینا دیگه، هر تیمی که اسم نفتی پشتش داره، اعلام شده وزارت نفت رسما آقای زنگنه اعلام کرده که آقا ما ریالی بودجه به اونا تخصیص نخواهیم داد به هیچ عنوان و اهمال هم کردن. حتی کار به جایی رسید که تیم قدیمی نفت تهران با نزدیک 60 خورده سال سابقه کلا دیگه اصلا منحل شد، الان فقط یه اسم رو کاغذ ازش مونده، هیچ چی دیگه نداره. اون طرف تیم‌هایی که تحت پوشش وزارت صنعت بدن تجارت هستن یا هم سمت هستن، الان ماشاءالله هزار ماشاءالله پروپیمون دارن بودجه میگیرن، رقمای سنگین، خوشگل و آپشن‌های آنچنانی، سر موقع پولا رو دریافت میکنن. اینجا یه سوال برای همه علاقمندان هواداران پیش میاد که آقا بالاخره داستان چیه؟ اگه این قضیه به صورت قانون مطرح شده که وزارت نفت داره اعمال میکنه، بعد چرا وزارت سمت اصلا گوشه چشمی هم بهش نشونه؟ اصلا هیچ محل این قانون هم نمیذاره. نه، اگه قانون نیست که قانون رو چرا وزارت نفت داره از زیر شونه خالی میکنه؟ بحث سلیقه‌ای مطرح شدن این داستان هست دیگه. ببین اگه میخوایم سلیقه‌ای ما کار بکنیم که نمیشه دیگه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یا نه، اگه میخوایم واقعا بیاین سر خودمون یه کلا بذاریم بگیم که آره مثلا تیمای تحت پوشش وزارت صنایع خصوصی شدن، که آقا قربونت برم هیچ کدومشون خصوصی نیستن. به هزار و یک دلیل من به شما اثبات میکنم که هیچ کدوم این تیم‌ها خصوصی نیستن. بجز دو سه تا تیم خاصی که ما الان تو ایران داریم، ما همه تیمامون از دولت دارن بودجه میگیرن، فقط ما یه جوری داریم این قضیه رو دور میزنیم که مثلا بگیم آره به AFC مثلا بگیم که آره ما تیمامون خصوصی هستن، حالی که میدونیم خودمون تیمامون خصوصی نیستن. اینو یکی برامون روشن کنه به خدا خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. بریم با هم دیگه صحبت های آقای بهادری رو بشنویم، رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان رو.
سلام آقای بهادری.
دست بال وزیرم بسته شده به دلیل اینکه به هر حال مصاحبه مجلس قانون شده، اجرایی شده و سازمان‌های نظارتی خیلی فشار میارن، میان زوم میکنن.
شخص وزیر باید الان ورود کنه برای این داستان؟
نه اینکه وزیر، کل تمامیت وزارت ورزش و جوانان بود، اصلا به رئیس جمهور باید دست بشه. قضیه که آقا شما اگر تصویب کردین، چرا مثلا شما از چراغ از تبلیغات محیطی یه مبلغی می ارزش افزوده رو چیزاری باید از پیمون کار کم کنی، از ما کم میکنی؟ خیلی مشکلات هست. من بعد بارها اینو گفتم، گفتم یک بار برای همیشه وزارت ورزش آقای سلطانی پر، در حال به هر انسانی دوست داره تو دورانی که مسئولیت داره یادگار بذاریش، اینا قطعا همین نگاه رو داره، ولی باید یک بار برای همیشه بشینه قضایا مشکلات این تناقض ها، این دوگانه بودن ها، این دور از بین ببره، یه قانون مدون. مگه فیفا یقه ما رو اساسنامه فدراسیون نگرفت؟ اینا مسائلیه که همه دست به دست هم داده. امروز تیم نفت منچستر مان، خب آقای تیم نفت اگر افتاد، اگر آقایی که میگه من مسلمانم روز قیامت آقا جواب مردم از ایمان چی بده؟ برای چی بیفته تیمی که رده چهارم رفت الان هشتم ایستاده جدو چهار تیم جام حذفی بهترین نتایج داره، یه تیمی که مردم باش زندگی میکنن، مردم مسلمان که هیچ تصده ما. ما یک ریال توی دو فصل از باشگاه نگرفتیم، مثلا عاشقانه اومدیم خدمت کنیم، دیگه ما از تبعات فوتبال یه منافع به شهرم برسه، احال فرودگاه رو اندازی بشه. فوتبال آقا برای سلامته، برای نشاطه، برای جوان بیاد تو ورزشگاه تیمش تشویق کنه، خودش تخلیه کنه، هیجانهاش بده بیرون، تو اجتماع با سلامت زندگی بکنه. الان شما ببین بپرسین از مسئولین کشوری، مسئولین شهرستان، استاد، اصلا جرم جنایت میاد پایین توی شهری که تیم فوتبال داره و هم مثل منچستر ایمان، این همه تبعات مثبت این تیمه. آقا چی داره منچستر ایمان؟
طلایی هم از شما هم از تمام مردم که این صحنه رو دیدن عذرخواهی میکنم.
باعث خوشحالی و افتخار منه که اینجا حضور داشتم و این بچه ها منو قبول کردن که بیام اینجا این کار رو انجام بدم.
مادیت جوان مردانه در اوج لحظه حساس مسابقه، حالا بازیکنان استیلازی حامد کاویانپور هست که میره میبوسه امیر متوسط زاده را که
گل طلایی.
بله صحبت‌های آقای بهادری رو شنیدیم، رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد تهران. حرفش هم کاملا درست و منطقیه. اون دوستایی که رفتن مسجد سلیمان دقیقاً از آن دارن به صحبت‌ها صحه می‌ذارن به صحبت‌های آقای بهادری. واقعا تفریح، تنها تفریح مردم این شهر و تنها دلخوشی مردم این شهر واقعا همین تیم سنت نفت مسجد سلیمان هست. مثل آبادان، آبادان هم همینطور. شما نگاه کنید، از سه روز قبل از اینکه تیم نفت آبادان بازی بخواد بکنه با هر تیمی فرقی نمیکنه، اصلا همه هر جور میبینیم نشستن دارن در مورد ترکیب صحبت میکنن، کیو بذاره، کیو تعویض بکنه، نمیدونم. ببین یه شور و اشتیاقی، بعد میرن تو ورزشگاه، مردم میان بیرون، اصلا تمام انرژی های منفیش اونجا تخلیه میشه توی جمع. به همین صورتم میخوام به شما بگم الان اون سه تا تیمی که ما دقیقاً اون سه تا تیمی که الان وزارت نفت در واقع حمایتاشو از روش برداشته، دقیقاً تیمایی هستن که دلخوشی مردم منطقه به حساب میان. حالا گفتم خدمتتون دیگه، اگر واقعاً این به شکل قانون هست که ریالی بودجه به این تیم‌ها تزریق نشه، پس چه جوریه که الان تیمایی که الان من نمی‌خوام اسم بیارم، الان دوباره دوستان شروع می‌کنم میگن یعنی آقا چرا مثلا شما اینجوری میگید به تیم ما، اسمشو نمی‌خوام بیارم، تیمایی که تحت پوششه وزارت صنایع هستن، برید خودتون نگاه ببینید چه تیمایی و بهترین بودجه رو دارن دریافت می‌کنن. من نمی‌گم نگیرن، نوش جونشون، هر چقدر می‌گیرن بگیرن، دمشون گرم، حقشون هست، ولی میگم اگه قرار هست که اونا بگیرن، اینا هم بگیرن. اگه قرار اونا هم تیمای نفتی اگر اون یکی هم نگیرن، ببین یه تناقض دیگه، یه اجحاف دیگه به نوعی. حالا فکر کنم صحبت‌های آقای نصر اصفهانی هم اگه داشته باشیم، رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان، ایشون هم صحبتاشو بشنویم با هم دیگه، بد نیست.
آره ما امروز می‌خواستیم توی برنامه‌مون بپردازیم به بحث این که تیمای نفتی اوضاع مالیشون خوب نیست و از طرفی حالا
تیمایی که زیر مجموعه وزارت صنعت معدن هستن خیلی اوضاعشون بهتره و حال روز خوبی دارن. حالا شما به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت آبادان می‌خواستیم نظرتون رو در این باره بپرسیم.
از داشتای اشتباه من میخوام این رو اصلاح بکنم. از زمانی که قرار شد به تیمای حرفه‌ای که این 16 تا تیم لیگ برتر فوتبال هست از طرف دولت کمک مستقیم نشه، وزارت نفت هم این کار رو کرد. حالا وزارت صنعت معدن من اطلاع ندارم با چه سازوکاری کمک میکنه، اما اون محدودیت رو اون حالا قانون یا مقررات مصوبه ایجاد کرده برای وزارت نفت. الا وزارت نفت قبلا هم به تیماش کمک میکرد و تیمای به صلاح که در رده های پایین تر هستن هم از بودجه اونجا استفاده میکنن. یه مشکلی هست که بایستی حل بشود، یه دوگانگی هست، قبول هم دارم این دوگانگی رو، اما چیزی نیست که ما الان بگیم نه کمک نمی کند جای دیگه کمک میکنه. این مشکل بایستی اصولی حل بشود. اینطوری نیست که میخواییم ما قضاوت این چنینی بکنیم. تا الان هم تو این 4 سال اخیر تا الان هم ما نفت آبادان از طریق اسپانسر خودش رو تأمین کرده و کمکی از وزارت نفت نداشته و خب مشکلات مالی هم همچنان داریم و داریم خودمون رو با این مشکلات جلو میبریم. قضیه این هستش.
دقیقا سوال ما اینه که آقا چرا یه سری تیما الان تیم نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، پاس جنوبی جم، اینا مجموعه وزارت نفت هستن. خب از طرفی هم تیم مثلا زبان اصفهان، سپاهان اصفهان، مثل کرمان حالا دسته یک هستش، اینا زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن هن. ولی
من اینو نمیتونم، من پاسخ نیستم توی زمینه. من هم خودم این سوال برام مطرح هست. به هر صورت بایستی این رو روشن بکنن که اگه قرار است تیم هایی که وابسته به وزارتخونه ها هستن کمک نگیرن از مستقیم، خب همه باید یکسان باشن. اما ما نمیگیم چرا اونها میگیرن، ما بحثمون اینه که ما کمک نمیشیم و به اون دلیلی که عرض کردم و از طریق اسپانسر داریم جلو میبریم و با مشکلات هم روبرو هستیم.
همچنان شنونده گل طلایی هستید از ایستگاه رادیویی جوان. و مهندس مسعود رضاییان که مدت ها در فولاد خوزستان مدیر عامل این باشگاه بودن و در صنعت نفت آبادان هم مدیر عامل بودن، از هیئت مدیره بودن، تو هر دو تا مجموعه کار کردن ایشون، هم توی تیم های زیر مجموعه وزارت صنایع و هم در تیم های زیر مجموعه وزارت نفت. فکر کنم نزدیک 50 ثانیه است. صحبت های رضاییان هم بشنوید، مطمئنا جالبه.
ما امروز بحث برنامه‌مون راجع به اینه، یه سری تیمایی که زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن هستن خیلی خوبه همیشه، ولی تیمای نفتی اوضاعشون همیشه
دلیلش نوع ساختار سازمانیشون هست و مالکیتشون. اما نفتی‌ها هیچ‌کدومشون استقلال ندارن، یعنی همه پالایشگاه زیر نظر شرکت ملی پالایشگاه هستن. حالا بقیه مثلا شرکت‌های مثل نفت مسجد سلیمان زیر نظر معاونت حالا نفت هست که همشون برمیگردن به وزارت نفت. اونها این اختیاری رو که در واقع تک کارخانجات زیر پوشش وزارت معدن و فلزات صادق یا حالا شده دیگه سمت دارن ندارن مولدن، یعنی نوعشون فرق میکنه. اینها بودجهشون مستقل، نوع در واقع هزینه کردشون مستقل، بالاترین مقام تصمیم گیرندهشون در مورد اینکه حالا ورزش رو حمایت بکنن نکنن خود در واقع هیئت مدیره اون شرکت یا مجمع خودشون هست. اما در مقابلش نفت در واقع مطلقا شبیه به اونا نیست به لحاظ ساختار مالکیتیشون عرض میکنه. الان شما یه نفر آدم ثروتمندی باش توی ایران، ثروتمند باشی دولتی هم نیست، مال خودت همه چیز شخصی شخصی هستید، اما حق ندارید هر چقدر دوست دارید تو فوتبال هزینه کنید. باید درآمدهای اصلیش 60-70% 65% باشه، 30% دیگه‌ش هم برگرده به فروش دیجیتال می‌تونم تبلیغات و فروش اینا، شما از جیبت نباید بذارید.
از امید باشباوی ممنونم بابت این گفتگوهایی که برامون امروز آماده کرده بود و تقدیم شما شد. فقط اینو بگم خدمتتون دوستان من، این ماجرایی که ما میگیم تیم‌های تحت پوشش حالا مثلا وزارت صنایع اینا خصوصی دارن اداره میشه یا اسپانسرهاشون خصوصیان، ببینید از کنم من خدمت شما که ما یه دوره خود من توی تیم نفت تهران سه مسئولیتی که داشتم، زمانی که می‌خواستیم تو لیگ قهرمانان آسیا شرکت بکنیم یه سری مواردی بود که AFC فشار می آورد که آقا اینا باید به حال این تیم‌ها خصوصی باشن و چنین باشن چنین باشن، باید فروشگاه داشته باشین نمیدونم محصول داشته باشین این حرفا، اومد می بازارچه درست کردیم یه مقداری شرایط این شکلی سوری درست کردیم که نماینده AFC هم اومد نگاه کرد و دید و با یه حالتی هم که مثلا تایید کرده، ببین اینا رو دید و تایید کرد و پسندید و همه این حرفا، بازیامون هم انجام دادیم تو 80 آسیا هم رفتیم. ولی میخوام خدمت شما بگم که اصل داستان ریشه قضیه و اون آبشخور داستان از طرف دولت داره میاد، این ماجرایی هستش که ما روش حرف داریم و بحث داریم، انشاءالله توی یه شب برنامه 442 مفصل این قضیه رو بازش میکنیم. اما عرض کنم حضور شما که برنامه لیگ ملت‌های والیبال 2021 هم اعلام شد که به حال هفته اولش 24 تا 26 اردیبهشت 1400 قرار برگزار بشه و خدمتتون عرض کنم که ما توی اولین بازیامون که به میزبانی چین هم اتفاقا قراره باشه با ژاپن و روسیه و چین همگروه هستیم که حالا انشاءالله به امید خدا در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد والیبال من سلام و عصر بخیر میگم به آقای فرادخان نفرزاده عزیز مربی خوب والیبالمون که رو خطمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب والی جناب آقای بابازاده و همچنین شنوندگان خوب و عزیز برنامه گل طلایی از رادیو جوان و آرزوی قبولی تئاتر همچنین بر شما همه عزیزان در این ماه مبارک رو دارم.
زنده باشید آقای نفرزاده. عرضم به حضورتون که بحث این روزا سر اینه که ما به حال تیم ملی والیبالمون رو چجوری بچینیم، حالا امروز آقای داورزنی هم گفتن که هنوز نیومدن آقای خولیو بلاسکو یعنی قطعی نشده که بگی من نمیام. میخوام از شما اینو سوال بکنم که یه تعدادی از دوستان میگن که آوردن آقای بلاسکو یه برگشت به عقب برای والیبال ما به حساب میاد، یه تعدادی میگن نه ایشون در پست مدیر فنی اتفاقا بالا سر مربی ایرانی باشه خیلی میتونه کارساز باشه و کمک حال ما باشه. شما سالها کار کردید تو والیبال به عنوان مربی و عنوان کارشناس، نظرتون در این مورد؟
با توجه به شرایط موجود ما در حال حاضر در والیبال کشور در تیم ملی بزرگسالان و برنامه پیش روی ما در سال آینده که مهمترین برنامه‌ای رو که در واقع در تقویم ورزشی فدراسیون والیبال پیش روی ریاست فدراسیون والیبال هست، برنامه حضور در المپیک توکیوه. خولیو بلاسکو با توجه به تجربیاتی که در والیبال ایران داره، اولا که والیبال ایران رو خیلی خوب میشناسه، بازیکنهای ایرانی رو خیلی خوب میشناسه و ایرانی ها و بازیکنهای ایرانی هم خولیو بلاسکو رو خیلی خوب میشناسن، این شناخت متقابل بسیار عالی که بین طرفین وجود داره به نظر من بزرگترین پوان مثبتیه که حضور ایشون با هر سمتی، حالا چه به عنوان سرمربی تیم چه به عنوان مدیر فنی تیم چه به عنوان مشاور فنی تیم در کنار تیم، به نظر من غنیمت بسیار بسیار بزرگی برای والیبال ایران محسوب میشه.
بله.
و من معتقدم که آیه داورزنی با تمام وجود باید از این مسئله در واقع حمایت کنه و هر کاری از دستش برمیاد برای اتفاق افتادن این موضوع انجام بده. به نظر من بهترین انتخابیه که برای استفاده از یک گزینه خارجی، حالا با هر پوزیشنی در کنار در واقع گزینه های داخلیمون، میتونه به تیم ما و موفقیت بیشتر تیم ما در المپیک توکیو کمک کنه.
آقای نفرزاده، شما در واقع داشتید امسال با سایپا توافق نهایی میکردید، نشد آخرین لحظه، چرا؟
اون خب بالاخره میگن که هر کسی اختیار مال خودشو داره، باشگاه سایپا اختیارش در حال حاضر در اختیار مدیر عاملشه و خب مدیر عاملش هم قطعا در آخرین لحظه از قیافه من احتمالاً خوشش نیومد.
نه آخه شما ظاهرا توی مصاحبه گفتم که آقای کارخانه مثلا که
رو بگیره دیگه.
نه گفتم ظاهرا آقای کارخانه ظاهرا مثلا که تو این قضیه نقشی پیدا کردن، نقشی داشتن، یکی دو بار مثلا که در آستانه حضور شما توی یکی دو تا از تیم‌ها از جمله باریچ سانس یا همین سایپای امسال به یک باره مالا شما بودین داستان عوض شده و دینیشون سرمربی تیم شدن.
بله دقیقا در سال 1392 من با چه بایجسانس کاشان به توافق رسیده بودم. اون سال چه بایجسانس کاشان 3 میلیارد تومان بود. منتهای مراتب ما همه برنامه ها اونا هماهنگ کرده بودیم. ایشون شبانه هم همراه یک نفر از افرادی که در واقع واسط بود و با مدیر عامل کاشان این زمان با لیژانس به نام آقای تقیه اجازی که مدیر عامل بودن رفاقت دیرینه‌ای داشت، به کاشان رفتن و در واقع صحبت کردن و این برنامه رو عنوان کردن که 3 میلیارد تومان ایشون اسپانسر برای این تیم میارن که تیم قوی تری ببندن و همین اتفاق افتاد. یعنی تیم 6 میلیارد تومانی بستن اما اون 3 میلیارد تومان اسپانسر ایشون برای تیم نتونست ببره و تیم هم در واقع اون سال تو پلی آف اوت شد و خب چون بالی اسانس 3 میلیارد تومان هر سال برای والیبال خرج میکرد مجبور شد از بودجه سال آینده بدهی یا یک بیاد سال قبلش رو بده و باعث انحلال و نابودی والیبال بالی اسانس کاشان شد و متاسفانه این اتفاق برای بار دوم اینجا در سایپا برای من توسط این شخص اتفاق افتاد.
خب آقای کارخانه قطع ارتباطشون. آقای مصطفی کارخانه سلام بر شما، عصر بخیر. آقا مصطفی بکنه ارتباطمون قطع شده. خیلی خب دوباره اگر بتونیم باشون تماس بگیریم ببینیم ماجرا به چه صورتی بوده. عرض شود که چرا آقای نفرزاده فکر میکنین که یعنی چیز پشت پرده ای وجود داره، یعنی اتفاق خاص پشت پرده ای هست که باعث این شده که شما دقیقه 90 حضورتون کنسل میشه؟
دفعه هست کردم دیگه، قیافه ما قیافه خوبی نیست، بعضی از افراد قیافه هاشون قشنگتره. خب مدیر عاملان قطعا دوست دارن با مربیان خوشتیپتر کار کنن دیگه.
فقط همین؟
بله باید ما در واقع بگیم که چون قیافه همون خوب نیست مدیر عاملان ما رو دوست ندارن دیگه.
خیلی خوب، حالا ما آقای کارخانه رو آوردیم رو خط، یه لحظه ایشون نمیدونم شاید دوست نداشتن تو این بحث شرکت بکنن یا حالا هر چیز دیگه ای به هر ترتیب صحبت نکردن. به هر حال آقای نفرزاده عزیز، لیگمون رو امسال ما دیجوز هم با بحثمون بود که
البته من یه چیزی هم بگم، من از مصطفی کارخانه به شدت از این قضیه گلمند هستم، ازشون به شدت ناراحت هستم، انتظار و توقع همچین کاری ازش نداشتم و به خدا واگذارش میکنم.
بسیار، حالا بالاخره ارتباط همکاری دیگه آقای نفرزاده، از این داستانا فکر میکنم توی رشته‌های دیگه همونم پیش میاد متاسفانه. حالا داستانایی که
بالاخره آدم مثلا میگم من بعضی این انتظار رو داره ولی از مصطفی کارخانه من این انتظار رو نداشتم.
خوب بود حالا ایشون کاش قطع نمیکرد تلفنشو و میومد توضیحاتشو میداد. بالاخره آقای کارخانه هم از مربیای قدیمی ما هم مربی با سابقه ما هست، به حال توی داستانی اگه احساس به موقع هست
دارم.
بله
مربی
انتظارمون این بود که ایشون توضیحاتش رو بده،
در مورد ایشون مصداق داره، ما هم احترام زیادی برای ایشون قائل بودیم ولی من در واقع ازش الان ناراضی هستم و حلالش نمی‌کنم.
عجب، بسیار خوب. میگم کاش خیلی خوب میشد که ارتباط برقرار میشد، حضورن شما دوتا اصلا صحبتاتون رو میکردن، شاید واقعا یه سری چیزایی هستش که میتونه همینجا این قضیه رو ختمش بکنه و دیگه این دلخوری ها از جامعه والیبال ما دور بشه. میدونی یکی از کارکردهای رسانه هم در واقع میتونه این باشه که این اختلافات رو کنار بذارن دیگه. بعضی دوستان شاید واقعا یه سوء تفاهم این وسط مطرح بوده که شاید شما مثلا یه چیزی بوده که نمیدونی یا ایشون مثلا یه نکته ای باشه که توضیح بده قضیه رفع و رجوع بشه. میام حالا به ما هم توقع من از آقای کارخانه بود که با 300 بیشتری برخورد کنن و بیان رو خط صحبت کنن جواب این تناقض رو بدن. به هر حال آقای نفرزاده خیلی از توضیحاتت ممنونم، فقط این که پیشنهادی امسال ندارید که برای حضور توی یکی از تیم‌هامون؟
فعلا که سر
نخواستن ما دعوا ان که هرچی خیر و صلاح پیش بیاد به امید خدا. ممنونم از توضیحاتت.
یه خدایی هم وجود داره و من به خدا اعتقاد دارم و معتقد هستم که خداوند حتما به این در واقع مثالی که وجود داره که میگه تو ایزد به حکمت به بندت دری ایزد رحمت تو شاید در دیگری، من به این موضوع اعتقاد دارم، حتما خیلی بوده در این موضوع.
حتما همینطور است. آقای نفذاد خیلی از توضیحت ممنون.
قربون شما برم، بارم دعا بفرمایید در ماه مبارک رمضان انشاءالله به امید خدا خدا کمک کنه به ما آدم باشیم و خدا انشاءالله عاقبت ما رو بسید
انشاءالله. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون، حسنتون بخیر. ۲۶:۲۶ ساعت هفته بعد از ظهر گذروندیم، 3-4 دقیقه دیگه با هم هستیم. آقای کارخانه دلخور شد فکر کنم که این موضوع مطرح شده، حالا چون اومدن تو خط ما و یه دفعه قطع کردن و دیگه تلفنش هم جواب ندادن. ببینید، ما دوست داریم این مسائل برای اولا برای خود اهالی والیبال روشن بشه، قضايا روشن بشه که یه سری موضوعات وقتی که رسانه‌ای میشه، مطبوعاتی میشه یا تو سایت‌ها و خبرگزاری‌ها پرداخته میشه، اینجا نمیشه تهشو در آورد. آدم متوجه نیست که واقعا یکی یه چیزی میگه بعد اون که مثلا فردا میاد اون جواب میده. ولی وقتی که این دو نفر ماجرا که به هر حال دو تا چهره شناخته شده یه والیبال ما، دو تا چهره وزنه یه والیبال ما قولی به حساب میان، ماجرای اینجوری براشون پیش میاد که دلخوری فرار نفرزا دارن ما هم دیگه شنیدیم، واقعا میطلبه که این جور مسائل رو رو در رو آدم بشینه حلش بکنه با توضیحاتی که میده که دیگه تبدیل خدای نکرده به دلخوری بزرگتر یا به کینه و مسئله دیگه نشه، که واقعا حالا میگم دیگه صلاح مملکت خیش خسروان دارن. آقا مصطفی هم نظرش این بود که در این مورد صحبت نکنه. خدمتتون عرض شود که در مورد علاقمندان باشگاه پرسپولیس عرض کنم، امروز اعلام شد که ماریا مانژوکیچ هافک باشگاه الدوحیل قطر اعلام کردن که ظاهرا داره به باشگاه گالاتاسرای ترکیه میره، که حالا این اتفاق اگه بیفته برای لیگ قهرمانان هم میتونه برای پرسپولیس خبر خوبی باشه. البته این ماجرای لیگ قهرمانان هنوز مشخص نشده داستان چه صورتی میشه. AFC اعلام کرده که اگر رقابت‌ها برگزار نشه یه ضرر هنگفت $300 میلیون بهشون وارد خواهد شد که مطمئناً نمیخوان که همچین ضرری رو بپذیرن و طبعا همه تلاششون رو خواهند کرد که رقابت‌ها رو برگزار بکنن، مثل لیگ برتر خودمون که برنامه‌اش هم اعلام شده. حالا امیدواریم که به بهترین شکل ممکنم بتونیم که این 9 هفته باقی مونده رو برگزار کنیم. قبل از خداحافظی من این نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، با اپ ایران صدا میتونید که یک رادیو در جیب داشته باشید. شما دوستان خوب من ایران صدا رو دانلود بفرمایید و برنامه گل طلایی رو که ما هر روز بعد از ظهر 7:00 تا 7:30 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم و حالا هفته آینده هم تیم مقابل دوستان خوب من در این برنامه مسئولتون خواهند بود و برنامه تقدیمتون خواهند کرد. ان شاءالله فرصتش رو داشته باشید و از این طریق ما رو همراهی بفرمایید که بتونیم به بهترین شکل ممکن خدمتگزاری شما دوستان عزیز داشته باشیم. دانیال دانشور، امید باشبابی، شاهین بهلولی، همه بچه‌ای که در گروه ورزش رادیو جوان تلاش می‌کنن که بتونیم ان شاءالله یه برنامه درست حسابی رو به درد بخور تقدیمتون کرده باشیم. خیلی متشکرم از همراهی امروز و البته این هفته شما دوستای خوبمون. آخرین نکته برنامه امشب گل طلایی رو بشن از زبان رضا مهمان دوست، سرمربی سابق تیم ملی تکواندو ایران، که ایشون گفته من مسببان جدایی ام از تیم ملی تکواندو ایران رو بخشیدم و حلال کردم، اگر شرایط باشه برمیگردم. و نکته مهم صحبت‌های رضا مهمان دوست اینه که گفته من هیچ نقشی در انتقال ورزشکاران ایرانی به جمهوری آذربایجان نداشتم. متشکرم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر شنبه.
وقت بخیر میگم به همه شما دوستان خوبم و دعوت میکنم که گزارش دوم همکارمون خانم هادیان رو بشنوید.